بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. عرض کنم که مرحوم محقق نائینی دو مطلب مهمی ذکر کرده اند در بحث صحیح و اعم که متعرض این دو مطلب بشیم، بعد بریم به جامع و قدر جامعی که موضوع له لفظ مثلا صلات و غیر صلات. درود عرض شد به این که در بحث ما که آیا الفاظ موضوعاً برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد فرقی نمی کنه بین این که ما قائل بشیم به ثبوت حقیقت شرعیه و اینکه الفاظ وضع شدن برای این معانی شرعیه مثل صلات برای ارکان مخصوص، صیام برای این امساک مخصوص، یا قائل به حقیقت شرعیه نشویم و بگیم استعمال الفاظ در این معانی مستحدثه مجازه. گفتیم علی ای تقدیر این بحث که عبارت است از اینکه الفاظ آیا موضوع برای خصوص صحیح است یا برای اعم از صحیح و فاسد، بنابر هر دو قول جاریه. این بحث که بعد رسید، حالا محقق نائینی میگن که دیروز گفتیم که مراد از صحیح یعنی اونی که جامع و تمام باشه، و تفسیری که فقها کردند به اینکه مسقط قضا و اعاده باشه، یا متکلمین گفتن اون که موافق با غرض مولا و شریعت باشه، اینها تفسیر به لازمه و الا معنای حقیقی صحیح یعنی تام و معنای غیر صحیح یعنی غیر تام، فاسد اون که تام نباشه. حالا مطلب اول محقق نائینی اینی که این که ما میگوییم الفاظ عبادات یا معاملات برای صحیح وضع شده یعنی برای تام وضع شده است، مل مراد به تام؟ آیا تام از نظر هم اجزا و هم شرائط، یا فقط تام از نظر خصوص اجزا، و یا عام یا تام از نظر مقام امتثال که قصد قربت و قصد وجه و عدم مزاحم شرط است، یا تام بدون مقام امتثال قطع نظر از امتثال؟ این نکته اول را عنایت کنید. خب مرحوم شیخ انصاری فرموده مراد از تمام بودن عمل یعنی اون که از نظر اجزا تام، اما از نظر شرایط این دخلی به تمام بودن معنا نداره. برای اینکه شرایط در حقیقت متأخرند از مقام اجزا، مثل اجزا نسبت به یک مرکب مثل مقتضی است، اما مثل شرایط نسبت به یک واحد از قبیل مؤثر در مقام فعلیت، متأخر است از مقام اجزا. مثلا صلات پیکری است که مرکب است از اذکار که اولش ذکر تکبیرت الاحرامه و بعد ذکر حمد و سوره است و از کار رکوع و سجود و تشهد و پیکره افعالی که قیام و رکوع و سجود و قعود در حال تشهد باشه، این اجزاء صلات است که صلات مرکب از این اجزاء ذکری و فعلی و وضعی است. فعلش حرکت و سکونه، وضعش قیام و قعود و رکوع و سجوده، از کارش هم که معلوم. اما شرایطی که در این صلات است از قبیل طهارت، استقبال، این شرایط جزء نماد، جزء مرکب ما نیست، بلکه این شرایط قیودی، تقید اینها دخیل در مرکب، و الا خود قبله یا طهارت خارج از مفهوم مرکبه، بلکه نقش شرط تأثیر در فعلیت عمله. اگر عمل خواسته باشه مؤثر بالفعل باشه، شرط در او دخیله. همونطوری که الساق جسم مخترق به نار شرط است در حصول احتراق، و الا عامل احتراق همانا نار است و جسم مخترق. شرط برای فعلیت اثر دخیله. بنابراین مرحوم شیخ فرموده لا محال شروط تأخر رتبی از اجزا دارند، و مرکب عبارت است از مجموعه اجزاء یک عمل، ولی شرایط چون متأخر از اجزاء اند، نمی توانند در پیکره مرکب جزء باشند. پس برابر این الفاظی که برای مرکبات وضع شده اند، مقصود از این الفاظ همون اجزاء مرکب است، و چون شرایط متأخر رتبتن از اجزاء هستند، پس شرایط دخیل در معنای لفظ مرکب نیست. این حرف اول خب مخدوشه، چون دیروز به عرض رسید مقام تسمیه دخلی به مقام دقتهای عقلی و فلسفی نداره. آری در مقام دقت فلسفی شرط تأخر از جزء داره، اما در مقام تسمیه خیر، میتوان هم اجزا به ذمیمه شرایط را نام برای مرکبی قرار داد. خب بر این اساس آقای نائینی گرچه اینجا با شیخ مخالفت کرده، در نکته اول فرمایش ایشون را دارم عرض می کنم. اینجا که شیخ نائینی رسیده می فرمان به این که برخی از قیود نمی توانند در معنای لفظ دخیل باشند، با اون قیود مقام امتصاله. مثلا قصد وجه یا قصد امتثال امر یا حتی عدم نهی از عمل یا فرض کنید عدم ابتلاء به مزاحم اهم، می‌فرماید این امور شرط هست در عمل ما و در واجب ما و در مقام امتثال شرط، اما نمیتوانند اینها در حقیقت قید برای معنا و دخیل در معنا باشند. چرا؟ برای اینکه مثلا قصد امر بعد از وجود امر و امر تعلق به صلات مثلا گرفته، خب صلات باید دارای معنایی باشه تا امر تعلق به این معنا گرفته باشه. پس قبل از امر باید صلات دارای معنای محققی باشه تا مولا امر کنه بگه یا ایها الناس اذا طلعت الشمس، اذا قم مثلا زالت الشمس یجب علیکم الصلاة. پس معلوم میشه وجوب بعد از اصل موضوعی است که صلات باشه. قصد وجوب و قصد اطاعت امر هم لا محاله پس از امر، و امر هم پس از معنای صلات. پس قصد امر گرچه شرط در مقام امتثاله، ولی قطعا در معنای صلات دخیل نیست. یا اینکه میگیم شرط صلات این است که منهیون عن نباشه. مثلا اگر صلات در دار قصبی بود، این عدم قصبیت دخیل در معنای صلات نیست. چرا؟ برای اینکه ما عدم قصبیت را از نهیی که تعلق به صلات گرفته کشف می کنیم که بنابراین قصبیت مانع و عدم قصبیت شرط در مقام امتثاله. اما این نهی قبل از حصول نهی متعلق نهی باید باشه تا نهی به این متعلق تعلق گرفته باشه. فرض اینه که متعلق نهی صلاته، پس باید بگوییم قبل از نهی صلات برای معنایی وضع شده است که در مقام امتثال شرطش این است که منهی عن نباشه عمل. لذا میگه پس موانعی از قبیل قصبیت و نظائر اینها دخیل در معنای صلات نیستند. یا مثلا ما خونده ایم که اگر یک عمل عبادی مزاحمت با او یک امر اهم می کرد، اون امر عبادی دیگه منهی عنه و نباید اتیان بشه. مثلا اگر صلات مزاحم شد با ازاله نجاست عن المسجد، میگیم چون ازاله نجاست عن المسجد مزیق است و واجب مزیق بر واجب موسع در مقام تزاحم مقدمه، حالا اگر ترک کرد واجب اهم و مزیقی که ازاله است و مشغول صلات شد، گفتن که این صلات فاقد امر است و باطله اگر منکر ترتب بشیم. خب گفته که حالا این عدم مزاحمت با اهم نیز ولو شرط در مقام امتثال، اما دخیل در معنای صلات نیست، زیرا این امر متأخر از مفهوم و موضوع له صلات. لذا آقای نائینی به تبع شیخ که فرمود شرائط چون متأخرن از اجزا دخیل در معنا نیستن، اینجا گرچه حرف شیخ را نپذیرفته، اما خود ایشون فرموده است که بر اون اموری که دخیل در صحت عملن، مثل قصد قربت، مثل عدم تلبس بمانه و نهی، مثل عدم مزاحمت عمل با یک واجب دیگر، فرمود اینها گرچه در صحت عمل در مقام امتثال دخیلند، اما اینها قطعاً در معنای صلات یا معنای عبادات دیگر اعتبار نشده اند. چرا؟ برای اینکه اینها رتبشون متأخر است از مسمای به صلات، برای اینکه امر به مسمای صلات تعلق گرفته، پس قصد قبل از امر و قبل از قصد امر باید معنای صلات واجب محقق شده باشه، یا قبل از نهی از صلات مستدبر القبله مثلا باید صلات دارای مفهومی باشه، تا اینکه نه به او تعلق گرفته باشه. پس معلوم میشه نه که به منزله مانع است، این موانع و منهیات داخل در معنای صلات نیستند، و هاکذا مزاحمت با اهم که موجب فقدان امر به صلات میشه و در نتیجه صلات مزاحم با اهم باطله، میگیم این امور دخیل در معنا نیستند. این نکته اول فرموده محقق نائینی که باز استاد خویی میفهمن الکلام هو الکلام، همون طوری که در شرایط گفتیم ولو متأخرند رتبتن از اجزا، اما این تأخر رتبی دخلی به مقام وضع و مقام استعمال لفظ نداره، مانعی نداره که در موضوع له متقدم و متأخر رتبی همه لحاظ بشه و کلام و کلمه نام برای مرکب بعد اجزا و شرائط باشه. می‌فرمان این همون مطلب را می‌تریم در استشکال بر محقق نائینی عرض کنیم و بگیم تأخر امر یا امتثال امر و یا تأخر ابتلاء به مزاحم، اینها گرچه در مقام دخیلند در امتثال، ولی میشه در مسمای لفظ عکس بشن، لیکن قبول میکنیم حرف میزا را. میگیم آری، چون که یقینا کلمه صلات مثلا در مورد نه یا در مورد امر موارد دیگر به یک نواخت استعمال شده، مثلا امر به صلات گفته است اقم صلات، با جمله الصلات و قربان و کل تقی، الصلات و معراج المؤمن، یعنی اونجایی که صلات ما با همه خصوصیات منظور شده که قربان کل تقی است و معراج مؤمنه، همین صلات متعلق امر و نهی هم قرار گرفته که در اونجا که متعلق امر و نهی است، قطعاً اون که دخیل در مقام امتثال است که متأخر از امر، در معنای متعلق امر اخذ نشده. لذا می توانیم این حرف را تصحیح کنیم، بگیم بله، اون چه که دخیلن در مقام متعلق امر، دخیل در مقام امتثالند، از قبیل قصد قربت، قصد وجه، عدم نهی، عدم ابتلاء به مزاحم، اینها در معنای لفظ صلات یا صیام اخذ نشده اند. چرا؟ برای اینکه مطمئنن همون صلاتی که متعلق امر به هر معنایی است، همین صلات را گفته قربان کل تقی، معراج المؤمن، یعنی اتحاد در معنای لفظ صلات در همه این مواردی که صلات با همه خصوصیات عبادی بودن اعتبار شده، مثل الصلات و قربان و کل تقی و معراج المؤمن، این صلات به همین معنا متعلق امر هم قرار گرفته که در جایی که متعلق امر است، مسلماً قصد قربت و قصد امتثال امر در معنی صلات اعتبار نشده. بگیم از اتحاد استعمال لفظ صلات مثلا در همه این موارد کشف می کنیم که پس اون که در مقام امتثال دخیل است، جزء معنی عبادات نیستند. این نکته اول در فرمایش آقای نائینی. نکته دومی که آقای نائینی می فرمایند اینه، میگن بی خود سر بی صاحب نتراشید که بگردیم دنبال این که یک جامعی پیدا کنیم برای مراتب صحیح و نامش را صلات بگذاریم، یا جامعی برای اعم از صحیح و فاسد پیدا کنیم و نامش را صلات بگذاریم بنابر قول اعمی. میگه حاجتی به این نیست، چون یکی از مصیبت‌های بزرگ اینه که خب این الفاظ آیا برای صحیح وضع شدن یا برای اعم از صحیح و فاسد. میگن خب اون قدر جامعی که همه مراتب صحیح را شامل بشود کدامه؟ با توجه به این که صلات صحیح گفتیم دیروز صدها گونه داره، خب اون قدر جامعه بین صحیح چیه؟ یا صلات فاسد هزارها انواع صلات فاسده، خب کدام قدر جامعه در نظر گرفته میشه که بگیم لفظ صلات برای اون قدر جامع وضع شده، اینجاست که آقای ناینی با در نکته دوم خودش را از این درد سر تصویر جامع خلاص کرده. یا اصلا ما نیاز به لحاظ قدر جامعی که لفظ صلات مثلا برای او وضع شده یا در او استعمال شده باشه و ها کذا حج، زکات، صیام، ما نیاز به قدر جامع اصلا نداریم تا اینکه شما بگویید چه چیز قدر جامعه و به دردسر بیفتید برای تصویر قدر جامعه. حالا این نکته دوم فرمایش مولیدارا دقت کنیم چی میگه ایشون. ایشون اول یه تشبیهی میکنه، میگه مثلا فرض کنید یک معجونی را در نظر بگیرید. اون سابقا دوانی که ما طلب بودیم در این مشهد که این بازار حرم که حالا از بین رفته، بعضی ها بودن معجونه های درست می کردن که اسم خاصی هم مثلا می گفتن معجون پسته، معجون فلان. این یک مجموعی بود از 10 مواد، مثلا عسل بود، پسته بود، دارچین بود، زعفران بود، چند تا چیزها را مرکب میکردن. بعد این را میگفتن که معجون تقویت. خب این یا معجون پسته یا معجون اسم که میگذاشتن. یا الان که داروهای تشکیل میدن، این داروها مثلا فرض کنید انتیبیوتیک میگن، این انتیبیوتیک ممکن مرکب از 10 ما کلمه فارماتون که اسم یک داروی گذاشته میشه. بعد میگم که ترکیباتی که برای این دارو ذکر کرده پشت شیشه یا پشت اون مثلا بروش و بروشورش، 12 ماده ذکر میکنه برای فارماتون. پس فارماتون یا مثلا معجون تقویت نام است برای مرکبی که از 10 جزء یا 12 جزء تشکیل شده. اسم اولی اینه، یک طبیب متخصصی برای تقویت نیروی بدن یک ترکیبی از 12 ماده تشکیل میده، به نام او را مثلا فارماتون میگذاره. بسیار خوب. حالا اگر از این مرکب 1 جزء یا 2 جزء یا حتی 3 جزء هم بشه، باز هم میگن فارماتون. حالا چرا؟ یا از باب این که در اثر مشترک اینی که دارای 10 جزء همون اثر 12 جزئی درش هست، به این اعتبار لفظ فارماتون بر این 10 مرکب از 10 جزء اطلاق میشه، یا از باب این که مشاکلت شکل این و قیافه این با اون فارماتون 12 ماده‌ای برابره، به خاطر مشاکلت اسم او را بر این مقدار کمتر اطلاق می کنند. درست این؟ بله قطعا. آقای ناینی میگه اصلا نگردید دنبال جامع تا بعد بگید آقا بین افراد صحیح صلات چه جامعی است. آخه این صلاتی که گاهی فقط یک تکبیر است مثل صلات غرقا، گاهی باید مشتمل بر اقلن 15-20 جزء و شرط مثل صلات تام الاجزاء و شرائطی که مثلا مثل نماز جمعه باشه یا نماز عید باشه، گاهی مشتمل بر 5 جزئه مثل کسی که مثلا میخواد نماز صبح بخونه و قدرت بر قیام نداره و تیمم هم طهارت هم براش مقدور نیست، طهارت مائیه استقبال هم نمیدانه، خب این با 4-5 جزء حاصل میشه. گاهی نماز 2 رکعته، گاهی 3 رکعته، گاهی 4 رکعته. کدام جامعی را میشه بین این مراتب در نظر گرفت؟ ولی ازا چون مشکل آقای نانی میگید به خود درد سر چیه برای خودتون میدید، بگید که صلات مثل فارماتونه و شده برای اون مرتبه کامل که جامعه همه اجزا و شرائطه، منتها همونطوری که این کلمه فارماتون در فاقد بعض اجزا و شرائط به خاطر مشارکت و یا به خاطر مشارکت در اثر و یا به خاطر مشاکلت در هیئت اسم گذاشته میشه و تنزیل میشه فاقد منزله کامل، صلات هم همینطوره. صلات هم مثلا وضع شده برای اون چه جام مرتبه کامل و جامع است، بعد در سایر مراتب تنزیلا للفاقد منزله کامل استعمال میشه. بی خود چه دعایی داریم که به درد سر بیفتیم و بیایم بگیم آقا صلات قدر جامعی که برای همه لازمه کدامه که بعد به درد سر بیفتیم؟ این حرف آقای ناینی. مطلب دوم ایشون واقعی سخن بمانه والحمدلله.